چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. طرح اجرای برجام روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته می شود. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران می گوید با گذشت زمان امید به زنده بودن زائران مفقود شده ایرانی در عربستان کمتر می شود. و وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی در سمت خود ابقا شد. طرح اجرای برجام قرار است روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه با اعلام این خبر تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در این باره تصمیمی تاریخی توصیف کرد. کلیات طرح یک فوریتی اجرای برجام روز دوشنبه در دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. نوذر شفیعی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که در جریان بررسی جزئیات این طرح، تغییرات اندکی در محتوا صورت گرفته است. حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، میگوید با گذشت زمان امید به زنده بودن زائران مفقود شده ایرانی در منا کمتر می شود. او روز سه‌شنبه در این باره گفت مفقود شدگان حادثه منا ممکن است در میان کشته شدگان یا مجروحان در بیمارستان های عربستان سعودی باشند و وزارت خارجه ایران با جدیت تمام پیگیر وضعیت این افراد است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای قشقاوی همچنین احتمال در بازداشت بودن برخی از مفقود شدگان این حادثه را مطرح کرد. غضنفر رکن‌آبادی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در لبنان، از جمله 116 ایرانی مفقود شده در این حادثه است. دولت عربستان سعودی تعداد کشته شدگان حادثه منا را 769 تن اعلام کرده است که 464 تن از آنان ایرانی بودند. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی، با رأی موافق 175 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سمت خود ابقا شد. جلسه استیضاح آقای آخوندی روز سه‌شنبه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول، و مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، و چند تن از وزیران دولت حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، طرح استیضاح آقای آخوندی به امضای 13 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود که بیشتر آنان عضو جبهه پایداری هستند. استیضاح کنندگان یکی از مهمترین دلایل اقدام خود را عدم اعلام موضع شفاف عباس آخوندی نسبت به فتنه و سران آن عنوان کرده بودند. عدم اجرای تعهدات زمان اخذ رأی اعتماد، مشکلات حوزه عمومی وزارت راه و شهرسازی، مشکلات حوزه زمین و مسکن شهری و روستایی، مشکلات حوزه حمل و نقل کشور و مشکلات حوزه مالی وزارتخانه از دیگر مواردی بود که استیضاح کنندگان مطرح کردند. همکنون احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، با ما هستند تا نگاهی داشته باشیم به استیضاحی که امروز انجام شد و همونطور که در خبر هم شنیدید، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت آقای روحانی، در سمت خودش ابقا شد. آقای مهرابی، بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیز اول به این مسئله بپردازیم که چرا استیضاح رأی نیاورد.
آقای آخوندی از چهرهای اصولگرا محسوب میشن و همینطور به دلیل نسبت خانوادگی که با آقای ناطق نوری داشتن و ایشون عضو کابینه آقای هاشمی رفسنجانی هم بودن، به همین دلیل طبیعتاً بخش عمده از اصولگرایان حامی آقای آخوندی بودن، همونطور که به هر حال آقای ممرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، هم در دفاع از ایشون صحبت کرد. و طبیعتاً وقتی نایب رئیس مجلس و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین از وزیر حمایت میکنن، به این معناست که به هر حال بخش عمده از اصولگرایان حامی این وزیر هستند. و طبیعتا خود هیئت رئیسه مجلس و بخش چهرهای شاخص مجلس هم مخالف استیضاح آقای آخوندی بودند. ولی به هر حال آقای آخوندی در سال 88 از اعضای ارشد ستاد میرحسین موسوی محسوب می شدند و طبیعتا این هم یکی از دلایلی هست که برخی از اعضای جبهه پایداری اصرار داشتن که بخوان آقای آخوندی رو استیضاح بکنن. برخی از استیضاح
آقای مهرابی الان اشاره کردید آقای مهرابی الان اشاره کردید به مسئله‌ای که خب استیضاح کنندگان عنوان کردن که عدم اعلام موضع شفاف آقای آخوندی نسبت به آنچه که اونها فتنه و سران اون عنوان کردند، که اشاره است به آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی. آیا این مهمترین دلیل استیضاح کنندگان بوده یا دلایل دیگه‌ای بوده که مهمتر بود برای استیضاح کنندگان، و ترکیب استیضاح کنندگان چقدر تأثیر داشته توی مسئله رأی آوردن آقای آخوندی؟
البته استیضاح کنندگان سیاسی بودن استیضاح رو رد می‌کردن، ولی در این حال به مباحث سیاسی در استیضاح اشاره کردن، از جمله آقای رسایی که اعلام میکردن با آقای آخوندی که شما سیاسی ترین وزیر کابینه هستین، و یا آقای کوچکزاده که موضوع دست دادن آقای ظریف با آقای اوباما را در گفته هاشون مطرح کردن. ترکیب استیضاح کنندگان هم بیشتر اعضای جبهه پایداری بودن و طبیعتاً این موضوع سیاسی بودن استیضاح را قوت می‌بخشید. البته برخی از نمایندگان شهرستان ها هم بودن که به دلایل اجرایی این موضوع استیضاح را پیگیری می‌کردن. طبیعتاً بخشی از پراکنده بودن دلایل استیضاحی که مطرح می‌شد از سوی استیضاح کنندگان هم یکی از دلایلی بود که به هر حال سیاسی بودن استیضاح را بیشتر مطرح می‌کرد. همینطور تجمعی که همزمان در مقابل مجلس در اعتراض به آقای آخوندی برگزار شده بود.
از طرفی روی مسئله مسکن مهر هم تاکید شده بود در میان دلایلی که برای استیضاح آقای آخوندی مطرح می‌شد. این دلیل تا چه اندازه نسبت به دلایل دیگه پررنگ‌تر شده بود؟ دلیلش چی بود؟
طبیعتاً نمایندگان استیضاح کننده فکر می‌کردن که با پررنگ کردن مسکن مهر، چون بخش‌های زیادی از مردم درگیر اون هستن، میتونن به استیضاح آقای آخوندی یک جنبه اجرایی هم بدن. به هر حال مسکن مهر یکی از طرح‌های دولت آقای احمدی نژاد بود که با وجود اشکالات فراوانی که داشت، آقای خامنه‌ای هم در از اعضای دولت آقای روحانی خواسته که این طرح را ادامه بدن، ولی همونطور که آقای باهنر نایب رئیس مجلس گفتن و قبلا هم اعضای دولت آقای روحانی اعلام کرده بودن، این طرح اشکالات زیادی داره، از جمله اینکه به هر حال از جمله عوامل دامن زدن به تورم در سال‌های گذشته بوده.
احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سری بزنیم به ترکیه، کشور همسایه ایران. ترکیه بار دیگر سفیر روسیه در آنکارا را به دلیل آنچه تکرار نقض حریم هوایی ترکیه خانده احضار کرده. ناتو نیز به روسیه اعتراض کرده و خواستار توقف بیدرنگ حملات هوایی روسیه به گروه‌های مخالف بشار اسد و غیر نظامیان شده. مسکو میگوید که در سوریه صرفاً با دولت اسلامی و سایر گروه‌های به گفته مسکو تروریستی می‌جنگد. آنا رسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف جزئیات بیشتری در این خصوص برامون خواهد گفت.
ین ستولتنبرگ دبیر کل ناتو سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که روسیه توضیح واضحی درباره شرایط نقض حریم هوایی ترکیه ارائه نداده. همچنین کاخ سفید نقض حریم هوایی ترکیه را اقدام تحریک‌آمیز روسیه خواند. سه‌شنبه ترکیه بار دیگر سفیر روسیه را احضار و نسبت به مورد دوم نقض حریم هوایی خود در یک شنبه گذشته اعتراض کرد. آندری کارلوف سفیر روسیه در ترکیه به خبرنگاران گفت که این مورد احتمالی در حال بررسی است. اما ایگر کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه نقض حریم هوایی ترکیه در روز یک شنبه را رد کرد و به خبرنگاران گفت که تنها شنبه یک جنگنده روسی به دلیل نزدیکی فرودگاه به مرز ترکیه و هوای نامساعد از مسیر خود منحرف و تنها به مدت چند ثانیه وارد حریم هوایی ترکیه شد. اما ترکیه اعلام کرد که شنبه جنگنده روس به رغم اخطارهای صریح به موقع و مکرر نه تنها حریم هوایی این کشور را ترک نکرد، که به مدت بیش از 5 دقیقه دو هواپیمای ترک که برای رهگیریش به آسمان بلند شدند را در ترس خود نگه داشت. جزئیات مورد نقض حریم هوایی این کشور در روز یک شنبه اعلام نشده. لئونید سایف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که اعتراض ترکیه به روسیه وسیع‌تر از اعتراض به یک دو مورد نقض حریم هوایی است.
Я думаю, что российское вмешательство может привести к очень серьезным изменениям, правда, пока не внутри Сирии, а снаружи.
В داخله روسیه میتواند پیامدهای بسیار گسترده‌تری از محدوده سوریه داشته باشد. روسیه نیروهای فراوانی را به مخالفت با خود تحریک کرده. از مسلمانان سنی در خود سوریه گرفته تا گروه‌های تروریست. موضع غرب نیز روشن است و هرچند کشورهای خلیج فارس، ترکیه و اسرائیل در تلاشند روابط عادی با روسیه را حفظ کنند، اما با گسترش احتمالی این بحران باید منتظر گسترش جنگ نهانیشان نیز باشیم. مانند اعتراض‌های پرسر و صدای ترکیه که سهم خود را در جنگ رسانه‌ای ایفا کرده. به عقیده من کرملین درباره سیاست راهبردیش عمیق فکر نکرده و نگرانم که مداخله ما در سوریه به انزوای بیش از پیش روسیه بیانجامد.
دوشنبه ناتو در نشست اضطراری در بروکسل از تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه و اینکه هدف بیشتر حملات هواییش نه دولت اسلامی که غیر نظامیان و مخالفان میانه‌روی اسد است عمیقا ابراز نگرانی کرد. روسیه گزارش ها پیرامون تلفات میان غیر نظامیان را تکذیب می کند و بر آن است که به ارتش سوریه در مبارزه با گروه های تروریستی از جمله داعش کمک می کند. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نسبت به وجود مخالفان میانه رو در سوریه ابراز تردید کرد. گریگوری ویدینیکوف تحلیلگر سیاسی در مسکو می گوید که نجات اسد هدف فوری کرملین است.
В логике Путина единственным легитимным является Асад. Все остальные нелегитимны. Поэтому с этой точки зрения
بر اساس منطق پوتین بشار اسد تنها کسی است که مشروعیت دارد و افراد دیگر از جمله مخالفان میانه رو اسد مشروعیت ندارند و بمباران مواضعشان کاملا جایز است. ضمن اینکه نظامیان ما صراحتاً میگویند که در تعیین اهداف حملات هوایی خود از اطلاعات ارتش سوریه استفاده می کنند و روشن است که مواضع تمام مخالفان اسد و نه تنها دولت اسلامی در این فهرست قرار دارد. مبارزه با حکومت اسلامی شعار زیبایی است، اما کاری که در حقیقت انجام می دهیم این است که نیروهای مخالف اسد را از میان می بریم.
مطیف توجه است نانیستی پراجنی نپسیستن پراتیلنکم اسد.
دوشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بار دیگر از ناتو خواست با تعیین حریم هوایی پرواز ممنوع در مرز این کشور به سوریه موافقت کند. در واکنش میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه گفت که مسکو این اقدام را نقض تمامیت ارضی سوریه تلقی خواهد کرد و با آن مخالف است. روسیه از چهارشنبه گذشته حملات هوایی خود در سوریه را آغاز کرد. آمریکا و متحدانش روسیه را متهم می‌کنند که هدف از این حملات نه مبارزه با حکومت اسلامی، که جلوگیری از فروپاشی حکومت اسد و ضربه زدن به گروه‌های مسلح مورد حمایت غرب است. آن رئیسکای رادیو فردا.
در همین ارتباط محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نیویورک با بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. بنابر اطلاعیه دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد آقای بان در این دیدار از ایران خواسته است که با استفاده از نفوذ خود به برقراری صلح در سوریه کمک کند. دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن تأکید بر اینکه منازعه سوریه هیچ راه حل نظامی ندارد از ایران خواست تا به تحقق راه حل‌های سیاسی کمک کند. دو طرف در این دیدار همچنین در مورد بحران یمن نیز گفتگو کردند. قرار است هفته آینده یان الیاسن معاون آقای بان برای گفتگو در مورد بحران سوریه و یمن راهی تهران شود. شما درباره نقش ایران در خاتمه دادن به بحران در سوریه و همچنین در یمن چه فکر میکنید؟ میتونید نظراتتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-12 ثبت و ضبط کنید.
سلام به کارمندان
و شنوندگان
رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
اما بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com دنبال کنید. اگر با مشکل فیلترینگ روبرو هستید به proxy@radiofarda.com برای ما ایمیل بزنید.